و تکرار بکنید. ببینید در انتخاباتی که در این 45 سال گذروندیم، من خودم به شخص احساس میکنم ما از کیفیت حضور نمایندگانی که اساره فضائل باشن در تعریفی که ما داشتیم کاسته شده. وقتی ما برامون مهم نیست که همه بتوانن حضور داشته، من تعجب میکنم خانم دکتر، به نظر مهمتر از این که شما سخنگوین عضوه شورای مرکزی هستین، شما به هر حال یکی از ارکان شورای وحدتی هستین که اسم با مسمایی دارین.
بله.
برای وحدت اصولگرایان به عنوان یک جناح و یک بال که رهبری تاکید دارن، هر دوشون حضورشون لازم است.
بله.
برای اینکه بتواند اجماع حداکثری و مشارکت حداکثری ایجاد بکنن، برای اینکه شاید همه این جناحین با آنچه که درش هستیم و این تنگنا، شاید همه به کمک هم بیایند، بتوانیم طیف بیشتری از مردم رو ترغیب بکنیم که آیا ما، آقا ما تواناییم و میتونیم حضور ما در مجلس میتونه کمک بکنه به کشور.
بله، بله.
که احتمالاً کاستی هایی داشتیم که مردم الان به این رسیدن. وقتی در این نظارت استصوابی که شما میگین عمیق بشین و اتفاقاً عمق بر این قضیه به نظرم در ادامه بحث‌های انتخاباتی مهمه، اینه که بله انتخابات پرشور، اولا انتخابات مجلس، انتخابات محلی است، یعنی همه لزوماً مثل کلان شهرهای مثل تهران و تبریز و اصفهان و شیراز لیستی رأی نمیدهن. بعضی جاها تک نماینده و یکی دو نماینده دارن و اصلا مناسبات قومی و منطقه‌ای در اون پررنگه و احتمالاً در کلان به نسبت کلان شهرها درصد مشارکت بالاتر خواهد، طبیعی است. اما در همون جا هم انتخاب مردم بین گزینه‌های بهتر سخت شده. شما نمیتونین انکار بکنین الان یک جناح مهم به عنوان جناح اصلاح طلب، بخشیش به خاطر، اینو تصریح میکنم، این دغدغه نسلی دارم، بخشی به عنوان یک زن اصلاح طلبی که دغدغه منده است و دغدغه نسلی داره و کسی که در ایران مانده تعلق داره به ایران،
بله،
ولی در صدا و سیما بگن اگر هر کسی نمیخواد برود، نمیخواهد برود، آدم رفتن نیست، مملکت رو مال خودش میدونه و میخواد در این فضا زیست بکنه و نماینده بله. اون نسل من دارم صحبت میکنم. پس مشخص من در واقع چی؟
بله.
شما میتوانید بگید که این افراد ببینن اثرگذار نیستن در بله به نظر شما میگین که در 22 بهمن حضور پرشور بوده است. اون زنی که میاد شرکت میکنه، اون دختر، اگر حجابش، سبک پوششش، سبک زندگی و آنچه که زیسته او هست بر آنچه که میپسندد، در تریبون رسمی، از جانب شورای نگهبان، در دوربین‌های صدا و سیما، در گفته‌های مجری‌ها، در رسانه، اینه که به هر شکلی میتوانی باشی و با ما باشی، انتظار داره بعد از 11 اسفند هم اون رو به همون شکل بپذیرن و بله. اون عضوی از مردم باشه.
بله.
پس این مهمه. پس مردم تفاوت نگاه‌های ما و مخاطب قرار دادن مردم و پذیرششون رصد می‌کنند که حتی به نظر من تلخ‌ترین قسمت ماجرا برای فعالین احزاب و جناح اصلاح طلب و اصولگرا با همه تکثری که در هر دو هست و شما هم خودتون دوچار آسیب‌هایی در اون تفرقه و تعددین
بله.
که بخشش می‌تونه فرصت باشه ولی به نظر برای شما هم نیست و به نظرم وظیفه دارن بزرگوارانی مثل شما جسارت میکنن ولی به نظرم اسمش وظیفه است.
بله.
اگر جناحی به ناحق حذف میشود، شورای وحدت، شورای ائتلاف در برابر نمیدونم مساف و اسامی که نمیدونم بسیارن هم و طیف تندرویی که اتفاقا عدم مشارکت رو به قیمت پیروزی خود میپسندد، شما باید سکوت نکنین چون آسیاب به نوبته.
بله.
اگر روزی جناح اصلاح طلب در این کشور حذف بشود، روزی شورای وحدت هم حذف خواهد شد.
بله.
روزی خانم دکتر قوی، روزی های باهنر، روزی های متکی،
بله،
روزی های صدر و غیره هم حذف خواهند شد.
بله.
و ما در طول تاریخ انقلاب داشتیم کسانی که فکر کردن که بری از اینن و آسیاب و به نوبتش به اونها هم رسیده و البته تلخ بوده. من فکر میکنم پس وظیفه نیروهای سیاسی طرفی من صحبت هم
همون بکنم برمیگم سمت شما
پاسخ سوال
من جمعه هم رو جمع بکنم به نظرم بهتره. یه بخشیش پس وظیفه احزاب و فعالین سیاسی، یه بخشیش مخاطب مردمن. ما اگر میخوایم برگردیم به اهمیت مجلس و حضور مردم، نمیشود سلیقه مردم رو موسمی
بله.
در بزنگاه ها به گاه نیاز حضور بسنجیم و از فردا دخترهای ما خودی نیستن، زنان ما سبک زیستشون باید در چارچوب اشل ما باشد، خواست اونها باید آنچه باشه در تریبون رسمیه و البته جسارتن آنچه که بسیار دردناکه این که مردم کمیت رو میبینن که داره روش به هر حال تمرکز میشه و از کیفیت فروکاسته در همه عرصه ها دلخورن.
بله.
من خودم آدم فعال حوزه فرهنگی و اجتماعی میدونم.
بله.
بسیار دردناک جشنواره‌های امسال، بسیار دردناکه اون قسمتی که اگر وزیر خارجه ما انگلیسی رو خوب صحبت نمی کنه که روی اون هم بحث دارم و به نظرم یک نیاز اساسی و بیسیکه، ولی دیگه اون کسی که بر اساس ظواهر و آنچه که تعالیم و تربیت و آداب و آنچه که با دستاویز اونها در سمت ها قرار می گیرین، حداقل عبارت عربی رو که به تکرار رسانه حداقل بچه های ما میتونن بگن رو هم نمیتونن بگن، و در ادامه نخوندن یک عدم توانایی در درست خواندن یک متن تکراری به گوش رسیده برای بیان، بعد مستمسکمون میشه چادر دو تا بچه‌ای که به نظرم بچه‌ها رو وارد سری مناسبات نکنیم. مردم اینها رو میبینن، مردم عمل ما براشون مهمه نه کلام ما، که اگر شعارهای ما و آنچه که در تریبون ها میگفتیم در این 45 سال باید کفاف میداد و ما نباید در این نقطه من و شما بچه کنم.
خب خانم رضایی بریم شه خانم قوی اگر نکته‌ای دارم.
من اولا که تشکر کنم از عزیزم خانم دکتر رضایی، بخشی از صحبت هاشون رو من باشون هم صدایی میکنم و تفکیک میکنم، یعنی اون قسمتی که
کجا رو موافقید
الان خدمتتون عرض میکنم، اما بخشی رو با هم دیگه صحبت میکنیم و مواجهه خواهیم داشت. ببینید در رابطه با پاسخ سوال شما که مجلس وضعش چیه و حالش خوبه که پاسخ ندادن، اینو انشالله با هم پاسخ میدیم، چه بسا که به نقطه مشترک هم برسیم. چون پاسخ سوال شما در واقع بیشتر اظهار نظر خانم دکتر رفت رو قوه مجریه، ایب نداره دوباره برمیگردیم. اما در رابطه با طیف اصلاح طلب و اصولگرا و خاصتا شورای وحدت، من این رو عرض کنم خدمتتون، این که فرمودن که وظیفه شماست و وظیفه هر کسی، من اصلاح میکنم، اصلاح نه تکمیل میکنم فرمایش خانم دکتر رضایی عزیز رو، که تکلیف هر کسی که تو ایران زندگی میکنه اینه که واقع بینانه نسبت به همه مسائل جامعه حساس باشه و بر اساس قانون اساسی نمایندگان مجلس حساس ترین ها باید باشن بر همه موارد، خصوصا عمل کرده دولت. اما اینکه ما در شورای وحدت خانم رضای عزیز اگر اخبار رو تو همین یک ماه بعد از اعلام صلاحیت ها مرور بفرمایید، اولین طیف فکری خیلی پیشتازتر از اصلاح طلبا اومدیم و انتقاد کردیم به عمل کرده شورای نگهبان در عدم تایید صلاحیت ها یا عدم احراز صلاحیت ها. پس شورای وحدت وظیفه خودش رو هم خوب انجام داده، هم میدونه، هم دنبالش هم هست، و در این عدم احراز این نیست که فقط بگیم چرا طیف در واقع اصولگرا، برای طیف فکری که افراد میان و در واقع اعتراض میکنن، مطالبه گری میکنن، که ما در شورای وحدت نامه مکتوب هم دادیم مبنی بر اینکه احراز صلاحیت ها اولا طبق اون قانون و اسلوب و با توجه به مصلحت کشور و نگاه واقع بینانه و متفاوت از دوره های قبل و این دوره با اختزای زمان انجام بدید، چون اگر در جامعه ما، من نمیخوام بگم منفعلانه عمل کنیم ما، اصلا عرضم این نیست، ولی به هر حال شرایط جامعه شرایطی میخواد که ما بدانیم اگر امروز جوان ما میبیند از طیف اصلاح طلب یا اصولگرا، اولا که اینم بگم قبلش که از هر دو طیف بوده عدم احراز ها، اینجوری نیستش که
بعضی صدرم که اسپورت هم تایید نشه.
بله بله. و یه نکته هم که خانم دکتر گفتن مساف و غیره، من نمیدونم جزء شورای وحدت نیستن، اصلا ربطی به شورای وحدت ندارن، و چرا ممکنه خودشون رو بتونن حق دارن در هر طیفی ببینن بگن ما در این طیف هستیم یا در طیف دیگه هستیم. اما در خصوص شورای وحدت که بنده عضو هیئت عالی هستم، به حمدالله از همون ابتدا حضور بانوان رو جدی داشتیم و الان هم داریم، و برای این دوره ما حد نمیخوام بگم خوبه ها مطلوبه نه، اما مقدوریم بود که بین حداقل کفش رو 7 تا 10 یا شاید هم بیشتر بانوانی رو داشته باشیم، که به هر حال این بانوان اومدن مصاحبه شدن و اصلا هم لیست از قبل و چه میدونم کسایی که در مجلس بوده باشند، و یا اینکه ما بگیم که خب صرفا از یک شغل و از طیف و اینجوری نیست. در شورای وحدت بیش از 40 حزب حضور داره.
من در تهران؟
بله نخه کلن شورای وحدت. بله شورای وحدت نه یک حزب نه یک جبهه است، فراتر از حزب و جبهه خودش رو شورای وحدت، یعنی به معنای مجموعه ای که میخواد تمام طیف در واقع قائل به حفظ ارزش های انقلاب و اسلام منتها در یک طیف فکری خاص، که هر کسی ما میپذیریم جامعه همون چند طیف فکری اصلی داره، اصلاح طلب و اصول گرا. اینا در کلانش هم بچه های نظام هن. همطور که فرمودن همشون دلشون برای اسلام میطلبه، برای ایلام میطلبه، منتها با اختلاف سلیقه ها. ما در شورای وحدت بیش از 4 حزب رو داریم، از احزاب 40 حزب، از احزاب بسیار قدیمی و بالاخره دارای ساختار در همه کشور و یا احزابی که مثلا تو همین 7-8 سال تشکیل شدن. یک ضلع دیگه شورای وحدت اقشار هستن. ما در هیئت عالی این گونه نیست که یه عده نشسته باشن خودشون اومده باشن این کار رو. از بین اقشار مختلف، معلمان، مهندسان و جوانان، بانوان، اینا با یک ساختار، با یک فرایند، با یک پروسه، نه یک پروژه. پروژه اینه که عده میان میشینن و میگن چنین و چنان، اما فرایندی اینا انتخاب شدن از طرف اون قشر و چون نمیشد در یک هیئت عالی بگیم خب 40 نفر نماینده احزاب باشه، نماینده اقشار میشه، خوش میشه یه مجلس، به همین دلیل بلوک بندی شده، هر در واقع 10 حزب شدن یک بلوک. بیش از تقریبا ما 4 بلوک رو داریم، نماینده بلوک ها رو داریم که بعضی از افرادی که خانم دکتر نام بردن یکی از اون احزاب هستن. ببینید به هر حال اقشار رو داریم، احزاب رو داریم و جوانان رو داریم، ما نماینده جوانان رو داریم و دانشجویان رو در اونجا هم اسکدن بانوان رو هم داریم. اما یک نقطه به نظرم نگاهی که تقویت میکنه مبانی فکری هر طیف فکری رو اینه که ما حضور در واقع نگاهمون این بود که نیاز داریم به این که در این طیف فکری روحانیت هدایتگر باشه، کمان که انقلاب ما با هدایت و رهبری امام خمینی به پیروزی رسید، کمان که در رأس هرم مدیریت جامعه ما اصول در واقع 5, 57 و 107 قانون اساسی رو داریم، یعنی حضور ولی فقیه رو داریم و حالا در لابلای قانون اساسی ما اون اداره و مدیریت کلان جامعه رو با هدایت و در واقع میخوام بگم پیشبرنده طیف روحانیت هستن و فقها هستن. به همین دلیل نماینده هم نمایندگان هم داریم ولی نه به عنوان عضو. اینو تاکید میکنم اعضای شورای وحدت احزاب اقشار هستن، جوانان و بانوان، ولی در این حال ما نمایندگانی رو داریم که روحانی هستن و در این مجموعه هستن. اما این که بگیم که ما خودمون جدای از جامعه داریم برای خودمون در خلاء برنامه ریزی میکنیم و باور داریم که همه اونهایی که عدم احراز صلاحیت شدن درسته، ما اولین منتقد بودیم و کماکان هستیم، یعنی شورای وحدت این به نظرم ریل گذاری رو کرد، به دیگران هم جرأت داد، منتها با یک نگاه میخوام بگم شاید منتقدانه، که خب شما اگر احراز صلاحیتتون هست حداقل عدل‌تر رو بگید و یه مقدار شاخصها رو متفاوت تر کنید با توجه به مطالبه گری که جامعه داره. این یه نکته. اما نکته دوم این که آیا ما موسمی مردم رو پای انتخاب، پای صندوق‌های رأی میاریم، توجه بهش میکنیم؟ واقعش این به نظرم خیلی بی‌انصافیه که ما بگیم به مردم نگاه نظام در کلان نظام عرض میکنیم. یه موقع رو دولت ها بحث میکنیم، دولت یک و دو و سه و این آقا و اون آقا، من با این کاری ندارم. ممکنه دولت ها بله یهو از صبح خواب بلندشن جمعه بگن که خب این شد و اون شد، منم خبر ندارم، یعنی کمتر از یه خبرنگار دغدغه داشته باشن به خواست مردم. اما دولت هایی که میرن و روز و شب کار میکنن و پنجشنبه و جمعه و غیره و زالک و اما چیزی رو تحویل گرفتن که ما باید بپذیریم اون داشته رو ببینیم کاهش پیدا کرده یا نه افزایش پیدا کرده، این هم جای خودش رو داره. یک موقع در همین مجموعه جامع جمع یعنی در واقع جلسه رو ترتیب بدیم، ما بیام راجع به مطالبه شورای وحدت و نگاه شورای وحدت به بحث قوه مجریه و انتقادامون و مطالبه گریه هامون. چون الان من وارد بحث بشم در واقع فاصله میگیرم. اما اینکه ما کل نظام رو زیر سوال ببریم که به مردم نگاه فصلی و موسمی داره، من قبول. دولت ها ممکنه، احزاب ممکنه، اصلاح طلب ها ممکنه، حالا طیفی از اصولگراها ممکنه. ببینید من منصفانه میخوام بگم، من به عنوان یک معلم که دارم تدریس میکنم نمیتونم بگم که شاگرد من در کلاس نگاه کنم بگم، شاید یه عادتیه که ما معلم، چون معلم هستم، ببینید در دانشگاه نمیتونم بگم اینکه تو کلاس من نشسته اینا رو خطکشی کنم. همین عادت و این خلق و خوی خودم رو تسری میدم در دیگر بخش ها. در جامعه نظام اصلش و رکنش مردمن، چه در قانون اساسی چه در عملکرد کلان نظام. اما بله اختلاف سلیقه ها هست، گاهی به مردم کمتر پرداخته میشه. عرض کردم دیگه روز جمعه هست و در تفریح نگاه به وضع مردم هم میکنیم و متوجه میشیم. اما یه موقع هم هست تلاش میشه، اما شرایط داخلی، شرایط بیرونی و شاید از طرفی هم دقیق تر بگیم بعضی از انتخاب های ناسواب در دولت. ببینید ما حفظ نظام، حفظ ارزش های انقلاب، چون دیدم خانم دکتر رضای عزیزم خیلی توجه میکنم به اینکه در این پایتخت 24,000 طبق آمار حالا بالاخره در و دیوار زدن که ما شهید داریم، و در اون نگاهی که سردار سلیمانی و دیگر شهدا داره، یعنی سید شهدای ما و دیگر شهدای ما وقتی میرفتن حتما نگاهشون بهبود وضعیت مردم بود، این گونه نبود. هر کی اینو فراموش کنه من فکر میکنم که غفلت کرده از اون آرمانهای انقلاب. فرق نمیکنه چه طیف اصولگرا چه طیف اصلاح طلب، اما واقعش اینه که ورق بزنیم دولت ها رو و عمل کردشون رو، حداقل میتونم بگم که در کلان نظام و شخص رهبری همیشه بر اساس اون نگاه خودشون و هست امام هم همینطور و اونایی که در نظام دغدغه دار هستن مردم رو اصل میدونن و خودشون رو خدمتگزار مردم میدونن. کما اینکه امروز در مجلس طبق قانون اساسی ببینید یه نکته است، یه نماینده که وارد میشه اینجوری نیست که نماینده اون شهر فقط باشه، بله زیست بوم خودش اولویت دارن ها. یا اینکه خانم وارد میشه فقط مسائل زنان رو بخواد در واقع کار بکنه، یک نماینده طبق اصول قانون اساسی نماینده همه مردمه، میتونه دولت رو، وزیر رو، رئیس جمهور رو، این توان رو، این اختیار و حق رو داره که بیاره و استیضاء کنه. اگر میشد در مجلس علاوه بر اینکه این مجلس که اعلام کرد، حالا من برم سر اینکه این مجلس اعلام کرد ما اصلا لایحه محوریم، من به نظرم اگر مجلس هنر داشت میگفت نه، نه فقط لایحه محور، فقط مجلس نباید بشینه ببینه نیازهای دولت چیه، میاد و دنبال لایحه بگرده. مجلس توانمند هم خودش طرح میده هم لایحه که در واقع از قوای مختلف میاد، چون همه در واقع قوه قضاییه هم همینطور بده قوه مجریه لایحه رو بیاره. ببینید یک مجلس مطلوب مردم طرح و لایحه مهم نیست، مهم اون مسببه که در وضع مردم تغییر ایجاد کنه و به اقدام بیانجامه. و مهمتر دولت اگر یه اقدامی رو انجام میداد میگیم قانونم نوشته شو، حالا چه طرح بود چه لایحه، مجلس توان نظارتی خودش رو بالا ببره. که ما متاسفانه در بعضی از بخش ها در این مجلس میبینیم خیلی قابل دفاع نیست.
بله متشکرم خانم رضایی. اولا که اگه نقدی دارید به صحبت هایی که خانم قوی داشتن بفرمایید. یه نکته من بگم، مثلا حالا من خودم انقدر ریز نمیدونستم که شما گفتین شورای ائتلاف خب یه کمی بیشتر اطلاع رسانی کرده که مثلا در مدرسه مفید جمع شدن، گروه مختلفی آمدن، چند گروه کردن، نامزدها اومدن مصاحبه گرفتن. من خودم لااقل به این جزئیاتی که حضرت عالی گفتی نمیدونستم، خصوصا در مورد 40 تا احزاب و اینکه چیکار دارن میکنن و 4 تا گروه تقسیم شدن یا مثلا تعداد خانم هایی که میخوایم ارائه کنیم میبره، من خیلی ندیدم. حالا آقای متکی هم مثلا من اکثرا مصاحبه هاشون دو بار خیلی نشنیدم جزئیاتش، شاید بخشش به خاطر اینه که اطلاع رسانی نکرد. ولی خب به هر حال این سمت در شورای ائتلاف، در شورای وحدت، در همون مصافی که حضرت عالی یا جاهای مختلفی پایداری و انواع اقسام لیست کردن، در میان اصلاح طلبان من سوالم اینه از شما، حالا چون شما بیشتر شاید دنبال میکنین اون سمت رو، شاید بیشتر از منم بدونین، من نشنیدم این رو که مثلا کارگروهی تشکیل بدن، نمیدونم خانم‌ها رو دعوت بکنن یا به صورت گروهی مثلا خانم‌ها در انتخابات.
ما 4 روز پیش 3 روز بود خانم‌ها رو در واقع شورای وحدت هیئت عالی میشستن و روزی در 1 روزش که حالا من حضور داشتم 36 نفر از بانوان اومدن، همه هم بودن، یعنی 1 نفر صحبت میکرد، 1 فرایندی که همه در واقع پسندیدن، اینجور نبود که 1 نفر بره توی اتاق و بیاد بیرون.
من از آقای اطریانفرم این سوال رو پرسیدم، گفتم این نکته ای که وجود داره یه بخشی از شخصیت اصلاح طلب اصلا ثبت نام نکردن، مثلا آقای جهانگیری، آقای ظریف، آقای انصاری، خیلی دیگه اصلا میشه اس برد، اصلا نیومدن که حالا مثلا بخوان رد صلاحیت بشن.
نیومدن؟
همین همین جواب رو هم
چرا باید نمیام؟ وقتی در دوره رد میشوند، یعنی حالا میگم خدمت
ازم همینه آقای، حالا ایشون میگن که بعد میامدن اینطوری سوال میپرسن، یکی ما رو جوش جواب بدیم. آقای عطریانفر به من گفتن به شما چه ربطی داره؟ یه شما اصلا نمیتونی به کسی بیاد یه کسی نهید. من پاسخم به ایشون
اگر اشکال میکنیم، پیش قضاوت میکنیم، ارزش گذاری میکنیم،
اجازه که حتما فرصت دست میره. من
فرصت داریم،
من میگم خدمت،
از فرصت دست نمیره. میخوام سوالم کامل بپرسم که بتونید بهترم پاسخ بدین. بعد من به ایشون گفتم که شما از کجا میدونید من اصولگرام یا اصلاح طلبم؟ شاید مثلا من طبع سیاسیم به گروه شما نزدیکتر باشه، انتظار داشتم از بین شما چهره قوی تری بیاد و من به او رأی بدم. من به عنوان یک من نوعی، منی که در واقع از بین ایرانی ها صحبت میکنم، بالاخره نماینده بخشی میتونم باشم در صدا و سیما و حرف اونها رو لااقل بزنم به اشکال مختلف، من دوست داشتم نماینده قوی تری از بین شما بیاد. و وقتی شما به عنوان چهره سیاسی نماینده من میتوانید در ساختار قدرت رسمی بشوید که حرف من را بزنید، خود شما نمیایید و صحنه سیاست رو توهی میکنید، چند تا راه بیشتر نداره، 2 راه داره، یا اینکه سیاست برای من بی اهمیت بشود و من دیگه به سیاست اهمیتی ندم و وارد انتخابات نشم و غیر ذالک، یا راه دیگری غیر از انتخابات و صندوق رو برای
عملم اعمالی باشه برای تحریم
ارزمین، یا اینه یا اینکه نه، من میگم آقا از صندوق که به نتیجه نمیشه رسید، چون که نمایندگان من، نمایندگان گرایش من به نتیجه رسیدن بعد دلی که نیان، پس من دوباره دفعه بعد خیابان رو انتخاب میکنم. وقتی از صندوق به نمیخوام خب حرفم رو یه جا بزنم. مثلا یه نفر میگفتش که در جریان مثلا اتفاقات نیمه دوم سال گذشته، وقتی که در واقع نمایندگان بخش دیگری از سیاست آمدن در صدا و سیما و در رسانه ها حرف زدن، این در واقع تصویر ایجاد شد که در واقع نمایندگان ما دارن حرف میزنن و فضا آرام تر شد. الان هم اصل حرف اینه، یعنی این که من میگم حالا مثلا نظر این جمعی است که حالا منتقدن، چون من به هر دو طرف اینجور دارم منتقل میکنم، نقد ها رو به شما منتقل میکنم، اصل بحث اینه که یه بخشی از اصلاح طلبان و این طرف اصلا نیامد، به فرض این که شورای نگهبان اونها رو رد میکنه، کما اینکه مثلا حالا اسم ببر، مثلا آقای علی مطهری آمد و تایید شد، آقای پزشکیان حتی خبر برای صلاحیت شما آمده تایید و خیلی های دیگه، و بالاخره اینا هم دوتا چهران دیگه، حالا آقای علی مطهری بگیم یکمی برتره، آقای پزشکیان که ذاتن و در واقع اساساً یک اصلاح طلب، وزیر اصلاح طلب بوده، نماینده اصلاح طلب بوده، آمدن به تایید صلاحیت شده. میخوام بگم که این پیش قضاوته، این که حتما ما رد میشویم پس نیاییم، ما شاید حالا بعضیا اینوری اینجوری تحلیل میکنن که ما اگر رأی تایید هم بشویم شاید رأی نیاوریم، مثل اون مجلسی که آقای مجید انصاری سرلیس بود 3000 رأی برد در اون دوره که شرکت کردن. شما چطور میبینید خصوصا در مورد خانم ها؟ اگر چون من خیلی اصرار دارم که راجع به خانم ها صحبت کنم،
اون سوال کارآمدی مجلس هم
در مورد خانم ها، اینو هم اگر جواب بدین که شروع کنیم بیشتر از خانم ها صحبت کنیم خوبه.
من پیشنهادم اینه، این 2 هفته خطیر که گذشت، اگر تا فاصله انتخابات بعد احساس کردیم میشود دوباره گفتگو کرد و طیف منتقد رو فرا خواندین و به همکارتون میگفتم دیشب دیدم که آیه زیبا کلام توییت کرده بود، گفته بود جریان اصلاح طلبها شدن مثل مداحان در مراسم ختم، کفن و دفن که انجام شد و روزه رو خوندن، البته اونا خوبه یه پاکتی میگیرن، اینا جز ناسزا و فحش هم چیزی براشون نمیمونه. اگر بعد از 2 هفته فکر کردیم به نظرم فرصت خوبیه، چون همین جبهه اصلاحات ساختار، تبعینش، تکثر گروه ها در طرف خانم دکتر اینا و مجموعه برای شناخت مردم به نظر مثلا و خود آسیب شناسی این که اصلا این خانه احزاب دارد چه میکند؟ کجای دو این همه حزب داریم، هر کسی خودش و چند نفر حزب، بعد سرخواهی در هر دو طیف.
بله
اینها خودش آسیب شناسی بزرگی، فکر کنم در این جلسه نمیمونه، ولی به نظرم اتفاق خوبی است اگر بعدن فرصت داشتید به اینها در واقع بپردازید. این سوال بسیار خوبیه، ممکنه یک سوال درون گروهی و درون طیفی هم باشه برای تکثری از جریان اصلاح طلبی و مردمی که به هر حال منهای اینکه اقبالی داشته باشن یا نداشته باشن به هر حال رصد میکنن. اولا یه چیزی رو در ادامه اون متاسفانه و حسرت ها بگم، بپذیریم یا نپذیریم، خوشایند باشد یا نباشد، جای گفتنش در این برنامه زنده باشد یا نباشد، مردم متاسفانه از بخش عمده جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی عبور کردن و این خسرانه واقعا. بخشیش به خاطر عمل کرده هر دو طیف، و این رو اگر خانم دکتر ناراحت نمیشن چون خیلی کامنت دارن در مورد صحبت های من، ظالمانه تر برای جریان اصلاح طلبی، چون همیشه باید در پی اثبات این می بودن که در چارچوب نظامن و اصلاح طلبی کنشگری سخت تریست در این نظام، چون شما تعریف کردی اصلاح طلب کسیست که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به دنبال تغییر و اصلاح برای بهبود وضعیت اوکراینی در کشور است. این تعریف سختیه در عمل. و هرچه از سال 57 به جلو اومدیم و اتفاقاتی که افتاده، و دوباره تاکید میکنم بر همه قصورهای طرفین و از جمله به هر حال تاکید بر، اگر بکنم با حفظ احترام به همه، بر نسل اول انقلاب که نسلهای در ادامه و به خصوص نسل ما که بعد از ما به خاطر سلح و قرار دادن ماها کمتر جوانانی از نسل بعد به فعالین سیاسی پیوستند، به خاطر عملکرد اونهاست و دعواهایی که هزینش رو مردم و در کنشگران سیاسی نسل بعد دادن، که حالا به نظر مفصله و در این مقال نمی گنجه. اما میخوام بگم که این جریان اصلاح طلبی چه بکند که الان حضور نداره. آیا عطریانفر یا هر کسی از جریان اصلاح طلبی که مورد خطاب شما و چون شمای در رسانه قرار میگیره، پیش خودش میگه که آیا جهانگیری باید بیاید وقتی میآید و رد میشود؟ آیا جهانگیری برادر دو شهید، آیا جهانگیری استاندار، آیا جهانگیری معاون اول، آیا جهانگیری از مدیران ارشد نظام، آیا جهانگیری همشهری و از دوستان سردار قاسم سلیمانی؟
از کجا میدونه رد میشه؟ میگه آقای پزشکیان رد شد.
طیف رد صلاحیت در انتخابات های جمهوری اسلامی به علی لاریجانی رسیده است. آیا
در همین
اسحاق جهان، اجازه بدین خواهش میکنم ازتون بذارین من جمع بندی بحثم شاید بهتر بشه اگر من، ما بحث مصداقی بر افراد نداریم، من الان دونه دونه به شما کاندیداهای احتمالی جریان اصلاح طلبی بدم. بعد این به هر حال مردم هم رصد میکنن و خوشبختانه مردم الان آگاهن دیگه، گذشته از اون سالهایی که رانت اطلاعات و تحلیل سیاسی در دست عده قلیلی است. خانم دکتر قوی، مردم از من و شما اطلاعاتشون بروزتره.
من قبول دارم.
و به خاطر همین مردمی که نگاه میکنن من نادر رضایی هیچ که به هر حال یک نفر فعال نسل سوم، نفری که دلایه سوم یک حزب سیاسی که در تشکیلات یه حزب رد شده رد صلاحیت می شود، حالا چه جوری است که قرار است که مثلا افراد شاخصی که در انتخابات های دیگری که چیز بوده با این عقبه تایید بشوند؟ این از اون حرف هاست. یه بخشش بحث نظارت استفسابیه، یه بخشش بحث تغییر انتخابات قانون انتخاباته، یه بخشش به خاطر مهلت اندک بود، یه بخشش بحث پیش ثبت نام بود.
بله.
یه بخشی هم روند جاری و سیریه که ما داریم طی می‌کنیم در انتخابات‌های مختلف و سیر حذفیه که داریم می‌بینیم. شما من پاسخ بدهید، وقتی هست در انتخابات ها به علی لاریجانی و نوعی علی لاریجانی در اون طیف میرسد، به حسن روحانی 8 سال رئیس جمهوری که ایشالله که نمیگین حسن روحانی از ابتدا در نظام اصلاح طلب بود، ما از بعد حادثه درست یقید من بس عمل کردی و دفاعی ندارم، ما
بله.
من از خیلی از قسمت های عمل کرد های روحانی هم دفاع میکنم و بهش رأی دادم، ولی میخوام بگم که این نمیشود که شما مثلا کنه و چیز عجیبی است. خب شما بعد خیلی از همینایی که کاندیدا شدن و من فعال اصلا نمیشناسمشون، کما اینکه در انتخابات های گذشته هم بوده، و این نمیخوام بگم که این نقد به ما جریان اصلاح طلبی هم هست و این نقد در اون گروهی هم هست، ما در انتخابات هایی هم بوده که چهره های شاخصمون تایید نشدن، از اون لایه سوم چهارم اون تایم مثل انتخابات دهم مجلس که خود من فعال خیلی لیست رو اصلا نمیشناختم،
کل
لیست در تهران رأی آورد، بخشی عمل کرده مثبت داشتن، بخشی هم ممکنه از انتظار مردم مثلا در اون حد نبوده باشن. و خود جریان اصلاح طلبی هم میداند که فقط بحث ساختاری و نظارت استصوابی نیست که هست، یعنی به هر حال مردم چرا باید بیان؟ برگردیم به اون سوال مهم بله. که شما پرسیدین و من هم گفتم بپرسیم چرا مردم باید بیاین. مردم باید احساس بکنن از وضعیت و عملکرد خروجی کلیت نظام. خانم دکتر قوی ببین، مردم تفکیک نمی‌کنن دولت و مجلس، مردم کلیت حاکمیت رو می‌بینن
بله.
و خوب و بد من و شما خوشبختانه یا متأسفانه بپذیریم به پای امام و رهبری نوشته می‌شود، این حرف دقیقی است
بله.
نمی‌شود بگوییم مردم اینها رو، مردم کل حاکمیت رو می‌بینن، خوب و بد من و شما رو می‌بینن. مردم